بسم الله الرحمن الرحیم.
اون بحث مناجات احکام خب ما اثر فرمانشد شما بود که میشه وقتی که انسان غور بکنه و روایات رو کانال آخر شما رو بررسی بکنه سفر در خیلی از مواقع کبریات رو پیدا میکنه و بعدم تأکید داشتید که بعض چیزا ظاهرش کبریاته ولی در حقیقت اونها هم بالاترشون یک کنجه های دیگری هست انسان میتونه رو پیدا
بکنه.
اما من توی عبارات شیخ انصاری دیدم که ایشون در آن بحث رسائل آورده بودن که توصیه کرده بودن که اصلا سراغ مناطات و ملاکات نرید،
یعنی حکم
حتی با تصریح همین ملاکات و مناطات داشتن توی رسائل و گفته بودن که اولا عقل اصلا دسترسی نداره و ثانیا اگر کسی بره دنبال این ملاکات و مناطات تالی فاسد داره، تالی فاسدش هم کس که وقتی شما میرید سراغ ملاکیابی لاجرم وقتی سری روایات و اینها رو پیدا میکنید یه کلی پیدا میکنید، یه مناطی رو علم بهش پیدا میکنید، قطع بهش پیدا میکنید، بعد به واسطه همین قطعی که شما پیدا کردید در مقابل روایات زنیه میستید و به واسطه روایات برای شما زن حاصل نمیشه. و یکی از اشکالاتی که به همین روایت عوام گرفته بود نشونی بود و عوام چون تو ذهن خودش ملاقیابی کرده بود در عراق هم که بود روایت بهش رسیده بود، چون تو روایت عوام میگه ما در عراقی بودیم شنیده بودیم یه همچین مطلبی را، ولی چون ذهنش دنبال منات رفته بود و دنبال ملاق رفته بود اصلا از این روایات برای اون زن پیدا نشده بود. ازا شیخ توصیه کرده بودن که اصلا در احکام شرعیه دنبال این مسائل نباشید، دنبال این مسائل رفتن تالی فاصلش برای این است که روایت رو میبینید، روایت هم صحیح السنده میبینید، اما چون ذهنتون یه ملاکی پیدا کرده دیگه از اون روایت چیزی به دست نمیارید، زنی براتون حاصل نمیشه. به نظرم میرسه اون مطالبی که شما میفرمودید یعنی اون سبک بالاخره دنبال ملاک رفتن کبریات رو پیدا کردن با این سبکی که توسط شیخ انصاری توصیه شده متفاوت با هم.
سلام علیکم.
دنبال ملاک رفتن غیر از کبریات پیدا کردن این کبریاتی هست که شما به اونها پیدا کنیم و این میخوان به ملاکات احکام هست
یا الله تاکنون لابل خیلیم کبریات با ملاکات با عبارت سیخا ببینیم که آخه ملا و حتی کلمه منات خیلی جا به منای حکم و علل حکم به کار میده. در لزام فرمودیم که شروع کردن گفتن عقل به اونجا دست رسی نداره،
همین منظورشون هست. درامیگن از طریق برهان لب بعد بخواید از علت از علت
وقت به حکم این درسته و اونی که من عرض کردم که این فضا نبودم، من عرض کردم اتفاقا اونی که من اینقدر همگرای و واگرای مطرح کردم برای این بود که هر کجا ما یک رفتی یک منات کشف کنیم صغریات متجاور واگرا بود گفتم باید وایسیم. یعنی چی واگرا بودن؟ این روایت یا بر علیه اینا این ذهن ما پخش میشه میانی چیز بگیریم میره و در خلافش ها میگه نمیتونیم بریم جلو. اونی که من عرض کردم تشابک شواهد بود، یعنی اتفاقا تمام ادله شرعی را طور بزنیم کنار هم که عرف و اقلا وقتی ما گفتیم تایید کنن و یا الله اتفاقا همین شما فهم بگید خیلی موارد پیش ما داره بعدنم موسمیم موازه ای هست که فقه ها حسابی ها کتاب ها من مکرر برخورد کردم میگن قاعده اینه نس خلافشه نقتصر علا مورد نس. بعد این مدتی بحث و فکر بر میره آدم برمیگردن اتفاقا روایت مطابق قاعده است، ما خودم یه قاعده درست میکنیم بعد میگیم نس خلافشه. یعنی ما باید قواعد را اون روال فقه را هی نظر می به استثناء، درسته که تعبده اونا هست اما تعبده که ما خودمون استثناء حساب کنیم. لذا این مسئله منات به این معنی که این حیثی را که شعاره در این شعار در نظر گرفته ما را کشف بکنیم، این معناش میفرمایش شیخ نیست که ما وقتی یه روایت دیدیم خلافش هست.
در حال اون تاریخ فاصله که این رو ذکر میکنه اینجا نمیان، یعنی ببینیم شما هم صحبت کنید که ما روایات همگرار رو پیدا بکنیم و اینها را توی موضوعات متجاوره غور بکنیم و بعد معلوم بشه برای ما که بالاخره اینا همه یک سمت هستن، یک ریشه دارن. خب اگر شما بفهمید که یعنی اگر هر جا یک روایت غیرش هم ما پیدا کردیم که ظهورش از اول در غیر اون فهم ما بود، ما اون فهم رو باید بذاریم کنار. اگر اینو بفرمایید که این فایده ای در این بحث مترتب نمیشه، فکر بالاخره آخر سرش اون یه دونه روایت ظهورش برخلاف
سراغ اصل نمیریم دیگه. صاحب جوای چیکار کردن؟ صاحب جوای یه روایت مخالف نداشت، همه با هم دیگه موافق بودن، اما موضوعاتی داشتیم که گفتن قیاس اونجا نص دارید داشته باشید، دیگه که نص ندارید که. ایشون گفتن آخه ما نص نداریم، نه همه یکی مثال هم. وقتی مثال هم ما اون قاعده رو کشف کردیم چرا وایسیم؟ یعنی همگرانی هیچ روایتی هم زده ای نداشتن ها. فقط چیزی که گفتن دو فرعه، دو موضوع قیاسه. ایشون فهمید از من ملتقی مخرج من القیاس. مجموع ادله را که ما دیدیم، نه اینطور نیست که شما بفرمایید ما روایت ضعیف کردیم، نه خیلی جاست، بسیار تو فقه پیش میاد، موضوعات نزدیک همان. ما چون اون تنقیه منات را وای میسیم که اگر درست وای سدیم که اصلا حرف نداریم ما. اگر طوری شده که هنوز شواهد به حد کافی هستن نفس الامری، ما یه نب گام بر نمیداریم، گام صحیح استنباطی، درست شد؟ اونجاست که ما میگیم این گام را برداریم بریم اینا را فرنا خواهده. من ادرکی هم که ما داریم بسیم بگیم که همین هست، یعنی یه رو باید اومدن ادرک مال صبح هست یا صبح ها هست. چرا شعر این دوتا را فرموده؟ مشهور که خوندیم دیدید گام ها برداشتن رفتن گفتن همه این نماز ها الان فعلا فتوا برینه، خلاف شما نمیتونید بگید میشید شاد. اگر بگید فقط مال صبح صاحب هدایت نشدن شاد فتاقا اینا عربه ببینید. این همه حاشیه ها هیچ کدوم نگفتن قاعده من ندرک در چیه در نماز صبح هست یا مثلا رفتن جلو. خب چیکار که نرفتن جلو؟ رفتن گفتن نماز مغرب و عشاء اینا من ندرک درش میام، چقدر هم فرو براش آوردن مال اینه که علا ایال من ادرک رای تعمیر درش دادن، اون منات را به دست آوردن که چیه؟ که منات وقت است و رکعت و رب اختصاصی به دو را اصل ندارد. حالا مثلا این سوال جدی بود، قبلا هم عرض کردم، نمیدونم فکرش کردی یا نه، که علا ایال وجه این که در روایت صبح و عصر اومده چیه؟ من همون اولی که دیدم اینجوری به ذهنم اومد که برای توافق با مشهور که دیدیم اینا از باب مثاله، چون موضوع روایت اینه که من ادرک رکعتم رفته رفته آخر وقت اینه یه رکعت که هیچی از نظر زمانی خیلی کمه. ادراک رکعت خارجی یعنی باید طوری باشه که برای عرف عام محسوس و ملموس باشه، اینم در دو تا نماز بیشتر نیست که با چشمشون میتونن ببینن. نماز عصر است که خورشید میره زیر افق، نماز صبح است که از زیر افق میره بیرون. این دوتا خب به این خاطر بزرگش فهم بودن من ادرک رکعتا من الغدا، آنه خورشید در میره بیرون یه رکعت میخونه، همین سجده سر از سجده برداشت میبینه قرن و شمس از افق اومد بیرون، ببینید با چشمش دارم میبینه یه رکعت خوندن آدت. اما حالا نمازهای دیگر ها. نماز عصر میبینه خوش غروب کرد، یه رکعت خوندم سر برداشتم خوش رفت رو بسیار. نماز مغرب چطور بفهمم؟ وقت شده نشد نصف شب رو چطور؟ اون طوری نیست که با چشم واضح باشه. نماز ظهر همچنین، بنابراین چون بنا از عبارت رو القا کنن به عرف عام که به سهولت ادرک رکعه را بفهمه، از باب اوضح افراد نماز صبح از گفته شد چشمش داره میبینه خورشید را رفت زیر افق نامدی، وقتش نمیتونه ببینه قاعده که تخصیص نمیخوره به خاطر اینکه روایت ناظره به اوضاع افراد للعرف العام. این مثلا من به ذهن اومد، نمیدونم تو کتاب شما برخورد کردید یا نه، من همینجوری در وجهش
اینجوری ابتدا به ذهن میام.
بله بله.
از اون یه فرضی که به ذهن میرسه، حالا با توجه فرمایشاتی که داشتید تو اون سری که تنقیح مرات و کشف علت اینا رو تحقیق کردید هست داری اصلا، یعنی در واقع فرمایشات و تنقیح مرات اصلا ناظر به این نیست که عقل بره سراغ کشف علت و
حکم.
در واقع شما میفرمایید عقلی که داره متن رو تحلیل میکنه، بلده. عقل مستند به متنه. این اگر باشه تو تحلیل متن اگه عقل بدیم چه اشکال داره؟ همون استظهار و یه چیز عقلایی تو فهم متن.
من خدمت ایشون هم همین عرض کردم که اصلا کلمه منات میگم مناتات احکام به معنی ملاک، یعنی اون که از طریق لمائن میخواد از علت بیاره حکم رو، اون یه چیزه. اما نه، منات به معنی اون حیثی که انشاء محوریت حکمدار مدارشه، محوریت داشته در انشاء، اونم مناته به کار میره.
نظام که در واقع مناتات نیست.
بله.
یه منات برای یه حکم معمولا چیز
مناتات
موضوع. بله موضوع.
بله موضوع دقیق. بله تحلیل موضوع واقعی که موضوع چیه؟
موضوع که تو حکم اومده، حالا اینکه برو چه ملاکی بوده چه علت داشته، اصلا حضرت عالی اون سمت فرمایش نداشتی.
بله
همینه. ولی اون تالی فاسد ممکنه باشه، یعنی ما هم شیخ چرا هم سراغ ملاکات ندید؟ استدلال شیخ بود و سراغ ملاکیابی و علتیابی ندید، بخاطر اینکه ذهن شما وقتی میرید تو این وادی علم پیدا میکنید. علم که پیدا میکنید نتیجه چه میشه؟ که قطع 100%، طرف مقابلش هم چه 0%، از هیچی دیگه زنی پید برای شما پیدا نشید. حالا من میخوام بگم ممکنه تو این بحث ملاکیابی اگر زیاد آدم پیش بره، وقتی یک سری مناطات و اینها به معنای همگراهایی به نگاه میکنه، برایش قطع حاصل میشه که موضوع اینه. وقتی این شد دیگه روایات دیگری که در مقام وجود داره رو اصلا براش زن حاصل نمیشه. یا به قول حضرت عالی همین الان گفتید که وقتی دوباره آدم میاد نگاه میکنه میبینه این روایت اصلا ظهوری در اون معنا نداره، در حالی که اولش آدم خیال میکرد ظهور داره. یکی از نکات شدید باشه که اینی که شما ظهور ثانوی براتون پیدا شد که فهمیدید این روایت همون معنایی داره که قاعده همونو میگه، این به خاطر اینه که شما وقتی قول کردید موضوع رو شناختید 100% شد برای شما، دیگه طرف مقابلش میشه 0% دیگه. بذار هر چیز دیگه ببینید همینطوری سعی میره که این موضوع اونه.
یعنی الان اگر مثلا محضر شیخ اعظم عرض کنیم که شما اگر یکی دوتا روایت ببینید تو این باب یه چیزی میفهمید و تفخش میرید رو پاتید، اما اگر بیشتر مطالعه کنید این دوتا روایت رو برسونید 30 تا، از مجموع این 30 تا یه چیزی بفهمید، ایشون میگن چرا 30 تا خوندی؟ حالا که 30 تا رو خوندی ذهن تو یک از مجموع اینا چیزی فهمید که از یکی دوتا نفهمیده. اینا دارن نهی میکنه ایشون، میگن نرو دوتا روایت دا بکن 30 تا تا یه چیزی اضافه بفهمید. هرگز چیه کنه نمیخوام بگم، نمیگن اینا. و اونی که من عرض میکنم این یعنی هرچه ما انسمون به سیاق روایات، لحن روایات و پیدا کردن اون تجاور موضوعات بیشتر بشه، به عبارت دیگه اینجور عرض کنم، اگر کسی بره دنبال این که قطع برای خودش بیاره اشکال وارده، به این تالیه فاسد هست. اما اگه کسی دنبالی نره قطع برای خودش بیاره، تک بچه ببینه این کاغذ ها میبینه، تخم مرغ میبینه، برف میبینه، بدون اینکه خودش بخواد جامعه گیری کنه میبینه سفیدی را درک کرده، خورد خورد در اثر دیدن مصادیق یک جامعه را انتظار کرده ذهنو، حالا به مبنای ارسطویی تجرید کرد، تجرید مفهوم سفیدی از مصادیق دست خودش نیم. حالا کسی که سیتاره باید میخونه مثلا داره وجدان میکنه که یه چیزی فهمید که اون وقتی که دوتا خونده بود نفهمیده. چه کسی احتمال میده که بخوام بگه این راه غلطه؟ هی زیاد نخون این راه که بگی من یه چیزی دارم میفهمم که دیگران نمیفهمن. خب اون وقتی زیاد میخونه مانعی نداره که یه چیزی بفهمه دیگران نمیفهمن. یعنی معانی حیثیات لولا حیثیات لبتدت الحکمه و العلوم، همه چی به هم میرزه. حالا ولو تو تعریف علم گفته بودم ولی تمام مسائلش هم هست. این حیثیات اونقدر ضریفه که هرچی بیشتر اونس میگیره اینا برای ذهن در حتی زمیر ناخودآگاه او بدونه که بخار داره جلوه میکنه. چون اگه
بخونه سی تا رو باید باشه ست تا رو باید که درست بلن وقتی میگه تو دلت فکر نگاه وقتا با یه روایت رو با خصوصیت گرد مثلا نمازه
اما بعد از یه عمری تحصیل این هست
رسیدن به بیتون فرق یعنی خب به نخلا یه راهی یه خطکشی باید باشه فرازه یه فقیر دیگه مثلا یه بحثی و شیخ موفی فرموده بود که اینجا مدینه خصوصیت نداره کل مشاهد خصوصیت داره شاید توی بحث نماز نماز حاجت خوشنید اصلاحی اینا با اصلا قیاس یه دعوا میشه نمیشه
سه روز روزه مستحبی
این دیگه اینجا خوخه یه روایت داره از کجا انقا خصوصیت شد که خب دو تا فقیه که بودم رفع قاحت کار کردم و هم دیگه اینجا اختلاف پیدا میکنم
در این که چیزایی که خیلی مهم بود جلوترام عرض کرده بودم توی این فضا اینه که اگر یه الغای خصوصیتی شد هر چه فضای علم و اینا جلو بره از هان سایر این تایید کنه این دار یک از چیزای خیلی مهمه یعنی اون عقل جمعی اون چیزی که همه ای که ذهناشون هم بیطرف بوده وقتی مطلع میشن میبینن درسته با اون چیزی که دارن به خلافی که فرمایش ما شیخ ما به چیزی گفتن فوری میونه دیگر هم برمیگردن بسیاری از علما بودن الغا خصوصیت کردن تو همون محفل درس خودشون از 10 تا 8 نفر مخالفت کردن خب این دیگه ولی این طور نیست که بگیم اصل علم فضا فضای تنقیح اینا فضای مبغوضیه خود مرحوم شیخ یعنی موارد مختلف به تو مکاسبی ببینید هم کارو میکنه هنگامه یعنی ممکن نیست مکاسب با اون دقت ها با اون تقریرات مختلف رفته برگشتش نوشته بشه بدون چی؟ بدون این جنبندی ها ملاحظات حیثیات دقیق استظهارات هم ساده مطلب
هم که قطعات مقدمات مطلب
هم که حاصله دارم
قبل از قطعات
مقدمات عقلی ببینید مقدمات عقلیه به اون معنا بله یه کسی همچون میره تو مطالب عقلی یه چیزای عجیب و غریب که از ذهن عرف هم فاصله داره به تعبیر اون استاد معقوله بودن تو حجره مدرسه خیلی چیزاست میبینی تو حجره مدرسه در آمده بعدم با روایت همه چیزا دیگه رو تعبیر کنه این درسته اصلا این فضا بوده درست اما یه وقتی نه ما رو میخوایم پیاده کنیم چیزی را که ذهن نوع بشر خدای متعال بهش داده به خصوص وقتی که هنوز چیزایی بوده که هزاران سال هم گذشته بوده تدوین هم نشده بوده اون چی که در ذهن بشر میده حالا از بس درشون به سنگ اومده این طرف اون طرف با گرفتاری هایی که اونایی که فل جمله بیدونن بحران های مختلف علمی چه کار به سر بشر اومده حالا هی دیگه فهمیدن که خیلی دستگاه عجیب خیلی عظیمه این ذهن انسان و کارهایی که انجام میده خب وقتی اینجوری شده الان که راه افتاده ما میخوام با این تو این چنین فضایی ضابط من نه این طوری که هر کسی هر چی داره من بفرمای شما ذهن از تو حجره یه چیزی بگه عقلی و تنقیه منات بکنه اگه اون طوریه ما اصلا غلط همه بگم مثل ذهن خاص مکیه مقابل شیخ انصاری که اومدم بگم ما 100% نمیدونم خیلی لفظ بیعددیه محضر شیخ حرف شیخ مثل خورشید واضح ما هم کسی نیستیم که بگیم یا موافقیم یا مخالف شیخ حضبی شما جل لازمیم ولی خب مقصودشو معلومه که یعنی 100% فرمایششون در چی؟ در این فضایی که کسی بخواد با عقل ناقص خودش هی چیکار کنه اون ضوابط و اینها را دست بیارد و جلو برد و هی که پشت کارد
موضوع فضای ملاکات به صورت کامل مسدوده حالا فضای منات من ملاک چون با توجه به اینکه خود این ملاکات هم حالا بلا به نحوه هیکل
بله
توی مثلا کتابای سلال و شرایط تفصیل آمده این آدم میتونه از همون جاها هم یه مناطگیری هایی بکنه
بله ببینید یعنی
چیزایی کشف کنه
اون مناطات نمیتونه بر طبقش نظر صادر بشه اما میتونه حوزه تفقه اون مجموع چیزهایی که ذهن فقیه را آماده میکنه پخته میکنه در علمیت پیش میبره بعضی وقتا دیگران براشون مبهمه اون مثل خورشید داره میبینه و با جازمیت فتوا میده اون روایت شریف معروف است اما الحوادث الواقع فرجو فيه الى روات حدیثنا. خب حوادث واقع این چی؟ زمان غیبت است دیگه. حوادث واقع یعنی الحوادث الواقع التي وردت فيه احادیث منا اهل البيت ولكنكم لا تعلمونها. یه جوره الحوادث الواقع روایتش آمده شما نمیدونید. خب اما الحوادث الواقع که روایت دارد شما نمیدونید فرجو فيه الى روات حدیثنا. و یه جور معناست. اما اگه بگید نه الحوادث الواقع نه یعنی اونایی که روایت زیاد داره شما نمیدونید، الحوادث الواقع یعنی چیزایی که روایتش نیست، اونایی هم که شنیدن روایت نداره. میگه اما از انفعال جو فی اله روات حدیثنا. و اگر روات حدیثنا بود بگن انهم امنا علا حدیثنا، مثلا انهم صادقین صادقون مثلا اینطوری، اما فهمدن چی؟ انهم حجتی علیکم. چرا میگن حجتی علیکم اینجا؟ اگر صحبت روایت بود و نقل روایت حجتی معنا نداشت. خیال میکنید بیشتر روایت میره تو فضای این که روات حدیثنا اونس داره به کلام ما، قیاس هم نمی کنه. یکی از کلمات ما بوده که قیاس نکن، ولی چون مجموع را میدونه وقتی یه چیزی باز واقع شد برید سراغ او، حرفی که برای شما میزنه حجت است از ناحیه ما بر شما. برای حجیت افتا گفتن و اختلاف هست و در وسائل بابی دارن برای این که اصلا نباید فتوا بدید، فقط باید اجتهاد را قبول ندارم ما دیگه. الان یه حال
روایت
را بگید و حوادث الواقع یعنی چی؟ یعنی اگر اون هاییست که روایت داره، اگر هم نداره که خب
کلامی مرحوم سعد دارن، سید سعد میفهمون که ما جایی میتونیم اندر معلوم حالا واجب از فعل شیعی یا ترکش اگر از طریق معصوم به دست بیاد، ولی اگر از طریق عقل به دست بیاد نه از هر طریق دیگه. وقت شیخ شروع میکنه اینجا مفصل رفت و برگشت و جواب دادن، آخرش می فهمون که نه اگه ما یه عقل قطعی پیدا کرد ولو مقابلش روایت زنی باشه روایت میزنیم کنار، یعنی اینجوری میگه متبرش که نه املاک کنال انصاف نه امال انصاف انر رو کن الال عقل که ما یه تعلق به ازای که مناطق الاحکام لیان تقل منها الى ادراک نفس الاحکام و جمال الوقوف الخطا کثیرن، یعنی بعد و این لم یختم زاده که اندر مدرک کمای دولا علیه و بعدم خبر عوانه ظاهرن فضای این بحث مثلا
به اون در روایت عوانه نمیگه که ما این به دستمون رسیده بودم، میگه اگر بودیم و میگفت کسی ما اینجوری باید قد سمعنا
قلنا بالمراد
بله
شنیدنی بوده نه اینکه طریق مشخص به معصوم رسول که
شاهد فقط قلنا بالعراق، بعد نمیگه که ما همین را شنیده بودیم لو قلنا لو نداره
این تو رسال هست آن روایتش
نه هست روایتش به دامش میارم
یبلغنا
کان یبلغنا هازا و نحنو بل عراق
کان یبلغنا هازا و نحنو بل عراق
باب نه هم از مسئولش شیطان
نه بعد شیطان ادامهش میفرماید که شاید توبیخ عوان به خاطر این بوده که با این که روایت زنیه بهش رسیده بوده او توجه نکرده بوده، این احتمال اولی که در توبیخ بوده
چون مجرد استفاده نه. خب حالا روایت که ایچی ولی قبل که شیخ داره حرف میزنه اصلا فضایی که مرحوم سیر سر میفهمون که آیا ما وجوب و حرمت یک چیز را فقط باید حتما از عقل ایشون میگه از طریق نقل باشه نه از هر طریق، شیخ رد میکنه میگه نه ما اگه با عقلم بتونیم یه چیزی به دست بیاریم
اون رو مبنای خودشونه که حجیت قطع ذاتی میدونن.
بعد از این روایت من عرضم این بود از اول بعد از همین روایت عوام که ایشون نقل میکنه بعد میفرماید که حق این است که عقل حجت است مطلقا مگر در یک مناطات احکام و ملاکات احکام، بعد علتی که من توجه هم از اول رو همین علتش بود، گفتم علتی که ایشون ذکر میکنه به شکلی چرا نمیشه رفت سراغ ملاکا، ایشون میگن چون کسی که میره سراغ ملاکا قطع پیدا میکنه، وقتی قطع پیدا میکنه دیگه از روایات دیگه زن براش حاصل نمیشه. حالا اگه عبارتشو بخونید من عرضم این بود که توی این شیوهی که شما فرمودی کسی ما بریم دنبال موضوع یابی، چون به نظر میسید کل مباحث بود که ترویج بود و ترغیب به این بود که برید و روایات کنار هم قرار بدیم، همگراهاشو با هم پیدا کنیم، موضوع رو بتونیم پیدا کنیم.
تشویق اصلی من این بود که سه دسته بکنیم، مواردی که واضح هست که تنفیه منات کردن همه اصحاب، مواردی که نکردن، مواردی که مل اختلاف بین فقها هست. یعنی نظرین باشه من اینا را گفتم تا می استقرار نشه کار پیچیده. اینا عرض کردم دیگه، اون مواردی که مطمئن مثل من ادرک ببینید، شما مواجهید با یه چیزی که عملا ببینید این کار را کردن، شما اگه از اونا فاصله بگیرید شاز میشید. خب این چرا؟ رمز یابی و تحلیل ذهن اونا، این دیگه دنبال معنات ها درفتن نیست. این ما در فضای فقه مواجهیم با اذهان فقه های چی؟ فقه اهل بیت علیهم السلام و این که چطور شده یه جایی که نرفتن، همگی نرفتن اونجا که داریم بریم داریم اشتباه. ما از اون مواردی که رفتن به تحلیل های صحیح اگر برسیم که همه تأیید کنن، در مواضع اختلاف راحت تجربه میده. و این اصلا حرفای شیخ در اینجا نمیاد، چون مواضع اختلاف خود شیخ هم با یه طرف انتخاب کنه. میبینید ذهن فقها مختلفه، میبینید اختلاف کردن. ما از مواضع اتفاق اذهان فقها تحلیل درست کنیم، به اطمینان برسیم که ولو خود فقها ها متوجه نبودن، ناخودآگاه ذهنشون این چنین عمل کرد و مکانیسم تنقیحی داشته. اگه اینا فهمیدیم در مواضع اختلاف ببینیم کی داره اشتباه میره کی درست میره. اینا ببینید، نه اینکه ما ترغیب بکنیم که برید دنبال این، اصلا این مقصود نیست. اگرم من اینجور گفتم جلسم گفتم عرض میکنم اشتباه گفتم و اشتباه هم هست. ترغیب به تکلف مطلقا و ما آنه من المتکلفیم، آیه شریف دو تکلمه است، همه چیز تمام کرد. ما آنه من المتکلفیم، العقل حباء من الله اول کافی و الادب و کلفه. چقدر این عبارات بلنده و پروا و الادب و کلفه. هر کجا فضای تکلف پیش اومد خروجیش بده، باز زور بخواد جامعه گیری کنید آخه این که کار نشد که با زور بخواد بفرمایید شما هول بدید به این که برید، نه باید خودش بشه. گفتم بچه ببینید با زور نمیره دنبال این که از توب و مرغ و از برف و از کاغ و سیفی در انتظار بکنه، خودش میشه. و هر کس هم خلاف این بکنه او تعجب میکنه، آخه روان اینه، عقلانی قدیمه. لذا گفتم اگر دوتا روایت دیده بکنه سی تا، یه چیزی میفهمه از سی تا که میونه قبلش نمیفهمید. و این فهم بد نیست، این فهم هل دادن به سوی تجرید تکلفی نیست، تکلف غلط است. اما اونی که نه رو حساب رو میزانه، راهی که او رفته صدها اقلای دیگه بعد او هم میان تاییدش میکنه، خب این را چرا نباشه؟ چه؟
بله به وجدان ما توی همین صداهای اخیر رو نگاه میکنیم، دو سبک فقاهتی داشتیم دیگه. یکی مثل آقای خویی اینا که سریعاً، حالا نه همیشه ها، غالباً مثلا میگم دو تا روایت روایت ضعیف و قویش مشخص می‌کنن، بعدم سراغ اصول میرن تمامش می‌کنن کار. یکی هم سبک آقای بروجردی ایناست که اینها مفصلاً همینطور از اهل سنت میگیرن عبارت‌هاشون و روایات رو مفصل تتبعی بحثو پیش میرن و بالاخره کمتر از اصول می‌خوان استفاده کنن. می‌خوام بگم اینو ریشه شد همینجا، شیخ انصاری هم اهل تتبع نبودن دیگه. شاید ریشش همینه، این شیخ هم شما میفهمید که اگر سی تا رو داریم ببینید فهممون بهتر از اینه که سه تا رو ببینید، روایت ضعیف رو بریم ببینید بدقیق. و اینا میگن اصلا ندید سراغ این که بخواهی موضوع رو براتون بهتر حاصل بشه، چون به خاطر کسرت خطا و اون قطعی که ممکنه حاصل بشه اساسا نتیجه شاید اون بدتر بشه تا بهتر نشه. بسید شیخ هم شما میبینید تو نکاسه سه تا چهار تا کتاب بیشتر از این نگاه نمی‌کنه، همه مباحثشون مطرحه. مطرح میکنن همچنین تو رسال. ولی از اون طرف مثلا آقای بورژرده نیابون یا منطبعشون پر منبع کتابشون از این برام خب میگم این شما من از آمیده باز من اینطور فهمیدم نه که توصیه کرده باشه بروید این کار رو بکنید ولی محصل روشی که شما میفرمایید این است که ما به هر موضوعی که میرسیم فورا نگیم نمیفهمیم بریم سراغ اصل جاری بکنیم بریم موضوعات روایات رو 20 تا 30 تاشو نگاه بکنیم از توش ببینیم موضوع حقیقی بنا تقریبی چی بوده القاء خصوصیات بکنیم یا عدم خصوصیات رو بفهمیم موضوع رو بفهمیم بعد موضوع رو بفهمیم مثلا احکام رو میفهمیم اینها ظاهرا واقعیتش اینه که دو سبک فقاهتیه که اینطور نیست که شیخ همین حرف شما را ممکنه شیخ همون اشکالی که منم عرضم بود که اون اشکال شیخ اینجا وارد میشه که دنبال اینا رفتن آدم علم پیدا میکنه بعد ممکنه که در مواجهه با سری روایات اونطور که باید شاید نفهمه.
البته در اون فرمایش اول دون من که بینی و بین الله شده بوده گاهی از ماشاءالله استهزار شیخ و روایات تو رسال جای دیگه اصلا بحتش میگیره. اینجور نیست که شیخ ها نام نباشن. شما ببینید اونم با امکاناتی که شیخ داشتن اون زمان الان نرم افزار معاجم اینا نبوده. یعنی واقعا شیخ هم اون وقتی که کار میکردن و بخوانم که به منابع اصلی را عدل را بیارن کم نمیگذارن. ولی اصل این که دو سبک اینا قبول این قبوله که واقعا انسان طوری باشه که بخواد که از موارد متعدد اون ضوابط واضح مگو یعنی تو فضا حاکم است ولی به لفظ نیامده. شما مگه فکر کنید به دیگران همینا ببینید میبینید هست قبول دارم اما به لفظ صریحا نیامده. خب اینجا که گمان نمیکنم شما بفهمید شیخ میگن که درس خیلی نخونید که هرچی بیشتر بخونید در معرض خطای بیشتر است. خیلی بعیده. آخر کسی مطالعه بیشتر بکنه تازه اگه خطا بکنه خطایش زودتر قابل بخششه تا اونی که دنبال چی نرفته باشه بگه چی من مطالعه نکردم برای اینکه چه بسا خطا بکنم. نمیدونم بله شما این فرمایش شما را که شیخ واقعا اینجوری میخوام بگم الان صاف نیست برای ذهن من و بیشتر تعمل کنم که شیخ میخوام اینجوری بگم که دنبالش نرید به این معنی. بله اینکه هی نخواسته باشی فلسفه بافی کنی هرچی دیدید فلسفه این درسته این مطلب خوبیه تا یه چیزی ببینید فلسفه بافی نکنید تو زندگی دنبال این نرید که مناطش مناط منو ملاک ملاک پیدا کنید از اون ملاک بگید ها شد حالا منصوص الا مستنبت الا قطعیه از این حرفا و بعد هی سرایت
بزنید. مشکل شاید سر اینه که تو این حالتی که یقین پیدا میشه این حالت اون مسیرش روشن نیست یعنی شیخ و اینا که داره اشکال میکنه اون مسیر چون که روشن نیست میگه ممکنه خطا شده باشه به خاطر این به این سراغ این راه نرید که همچین یقینایی حاصل میشه که مسیرش هم مثلا ضابطش مشخص نیست بقول همون مرمون کاشف رو خطا که نمیتونه بیان کنه شاید مشکل تو اینجاست پیشه.
ببینید تا وقتی هم که فضای درک جمعی تایید کل فراهم نشده همینطوره به خلاف این که رسید درک عموم کسانی که اهل فقه هم به این که می فهمن که این فقهی که این تنخ مناطق هم درست داره انجام میده. شما الان ببینید در اربه بخونید درست میگه 50 تا حاشیه داره بعد میبینید الان شما شب میرید نگاه میکنید یه فرع اربه با 50 تا حاشیه بعد میبینید 51 اومد از فلان مفتی عصر از مرجع زمان درست شد درس خوندید همه چیزا اقبال قبلیان رو دیدید تا فتوه رو نگاه میکنید میگید احسن آه خیلی قشنگ گفته میاد میبینه رفیق شما میگه گفته احسن اون کسی که اصلا مبنوش با شما فرق داره سبک دیگه اونم میگه احسن آخر این که شوخی نیست بگیم توی جمعی که ده ها ذهن خبیر به فقه آگاه یه مفتیه تک ما همه میگن احسن خیلی خیلی قشنگ گفته، بگیم نه 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 نرو ایرا. آقا این نمیشه بگیم نرو، این ذهن جمعی داره همه تایید میکنه، اذهان مختلف، مبانی مختلف، با احتیاطات مختلف، حتی ذهنایی که وسواس داره. به محض اینکه درک کم میشه تو اینجور مواردی که پیش میاد، من آیه شریف یادم میاد، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. یعنی واقعا وقتی ذهنمون به حق رسید، تا نگفته بود تا حل نشده بود معما، خبر بود چه حل گشت آسان شود. یعنی به محض اینکه طرف حرفش میزنه، نقذف بالحق على الباطل، به محض اینکه قصد صورت گرفت یدمغه، یعنی دیگه هر چه بخواید دست و پا بزنید. اینا برش گردونه حرف قبل یا نمیشه دیگه. خیالم میرسه یکی از یدمغه ها تو فضای اصول استعمال لفظ در اکثر از معنا بود که بارها گفتم. محقق پدر هاشم محمد رضای مرحوم، خودشون از بزرگان و صاحب کرامات، اینا صاحب تفسیر، تو تفسیرشون میگن محقق این اصولی میگن که استعمال لفظ در اکثر از معنا محال. آقا زدش آشما مرزان ید مغورا کرد. واقعا من که خیارم میرسد ذهن قاصر منتره بقیه، از کارهایی که این یکی از مصادیق ید مغو بود، کار آشما مرزای پسر مسجد شاید رضوان الله، ابو مجد، ابو المجد، خیلی کار کردیشون تمام کرد. حالا هر چی الان تو فضا اصوله میره جلوتر، بعد میبینی حالا اگه بازی زمانی هم تو 10 تا 5 تاشو میگفتم محاله، الان نگاه هر چی ببینی تمام شد دیگه. یاد مهنی هر چی میان زور بزنن، اون قول محققین قبل اصلا میگن تمام شد رفت دیگه. اینجور نیست که بگیم یه مفتی میاد تو حاشیه اور یه چیزی میگه همه دیگه احسن نمیدن اشتباه میکنه. اصلا تو خارج یه چیز عجیب و غریبیه. بفرمایید. ولو مدرک عقله،
مدرک عقله
یعنی تا عقله باشه که نمیتونه اینا را بفهمه که. اما اونطور نیست که عقل منات را درک، عقل رفته باشه سراغ فلسفه بافی درک علت بنیم. حالا من اون روز عرض کردم یه مسئله را میخوام بخونیم، شبیهش را خونده بودیم در مرحوم سید، در هر دو جا یه حرفی دارن نزدیک همه. در یکی ما هشتین همراهی کردن سیدا، فقط شاگردشون همراهی نکرده بودن. در اینجا خیلی ها مخالفت میکنه با سید. اگر یادتون باشه در فرم بودن که اگر کسی اگر تیمم کنه 4 رکعت نمازش تو وقت واقع میشه، اگر وضو بگیره فقط یدرک و رکعه چی کار کنه؟ سید فرم بودن نه، وقت مهمتره، باید تیمم کنه نمازا تو وقت بخونه. فهمدن رو با ما یقال که وضو بگیره دو یه رک بعد، نه وقت احمد و شاگردش من ماشم احمد حسین گفتن نه و برعکسش ها که خونده. یه فرع دیگه داریم تو همین فضا در باب مکان مسلی من سه یه عربه بگرم این عربه شیشاشیه میخواییم جلد دوم صفحه 380 اذا دار الامر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغسلی به تمامها فلغت او الصلاة بعد الخروج و ادراک رکعت اوازیه، یک کسی تو مکان غسلیه واجب خارج بشه وقتم کم، اگر در حال خروج نماز را بخونه هر 4 رکعت میشه تو وقت، اگر تو حال خروج و تو زمین غسلی نخونه بره بیرون فقط 1 رکعت درک میکنه. حالی داشت کار کنه سید مثلی که اونجا فهمده وقت مهمه، اینجا میفهم وقت مهمه، نه در همه حال خروج چی کار کنه؟ نماز را ببنده، رکوع را با اشاره و نماز ماشی بره بیرون. چی میفرما؟ میفرما که فظاهر وجوب و صلافی حال خروج لأن مراعات الوقت اولا من مراعات استقرار و استقبال و رکوع و سجود الاختیاریه. اینجا حاشیه ها سر رسیده که حال الخروج بل ظاهر وجوبها بعده از ظاهر وجوبها فل خارج بل ظاهر یکی دوتا اینجا مخالفت کرده بودن که اونجا مخالف نبودن. خب حالا الان ببینید عبارتی هم که در مستمسک دارن جلد 5 صفحه 453 اونجا میفرمان که اصل این که مراعات وقت اولاست، کلمه اولا را تعلیق زدن لان مراعات الوقت اولا، میفرمان هازا فی الجمله من القطعیات که مراعات وقت اولاست و یقتضیه جمیع ما دل على لزوم الانتقال الى الابدال الاضطراری، هر چی میگن بدل داره میگه خب وقت باید مراعات کنیم برو منتقل میشه به بدل. نعم قد یشکل من جهت ما دل على من ادرک رکعتا من الصلاه فی الوقت قد ادرک الصلاه فی، ادراک کرده ابدال اضطراری کجا پیش میاد، لکن تقدم اختصاصه به صورت مالوفات الوقت الا مقدار رکعه فلا یدل على جواز تاخیر الا ان تبقى، شما نماز رو نخون تو زمین قصدی عقب بینداز تا یه رکعت بمونه، فلا یدل على جواز تاخیر الا ان تبقى رکعه، فعموم ما دل على وجوب ایقاع تمام الصلاه فی الوقت به حاله مقتضى الجمع اینه که رکوع و اینا مقتضى. خب حالا ببینید این فرم من به خیالم از این فرو آته این است که بخورده اونجا مخالف نداشتن اینجا بیشتر مخالف داره چرا میکنه خیلی خلاف ارتکازه. ما داریم من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک الوقت کله، شما میگه یه نمازی بخونه که رکوعش اشاره سجودش اشاره استقرار نداره، چیزایی که کنه و صورت اصلی نماز به اونا اینا را بگید نمانی نداره بدل استراری داره، شما تیمم ممکنی است در حال خروج از صلات قصدی است تیمم فر قبلی بود شما اینا رو بکنید. حالا برگردین شما الان بگید تحلیل این من ادراک خیلی مهمه با این بحثایی که تا حالا شد، اگر ما گفتیم حکومت هست حکومت داره چیکار میکنه همه اینا اونجا دخیل، ایشون فهمیدن ظاهر اینه که باید یه وقت بالفعل مونده باشه اونی که سید فرم بودن رو با ما یقال چه بود در تیمون بود فرم بودن که رو با ما یقال ان المنات عدم ادراک رقنه، بعد فرم بودن که لکن الاقوا ما ذکرنا و القاعدتو مختصتون به ما اذا لم یبق من الوقت فعلا الا مقدار رقنه، الان یه رقنه بیشتر نمونده میگیم خب نماز من ادرک رکعتا، نه این که فعلا وقت داره و عقل بیاندازه. خب ما بگیم روایت میگه فعلا من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک الوقت، چی میخواه بگه روایت؟ خب بگه فعلا الان مونده خب فرمایش شما درسته، اما اگه گفتیم که من ادرک داره اون کبرا داره بیان میکنه اون توزیع وقت رو بر افراد طولیه داره میگه، اگه اون حرف درست بود اینجا به راحتی میشه گفته راحتی میشه گفت نه ابدال استرار اینجا نوبتش نمیرسه، من ادرک داره میگه وقت اهم وقت فی حد نفسه اهمیتش عالی و اهمیت وقت به این نیست که ارکان نماز را منتقل کنه به بدل استرار، طهارت مایی هم همونجا کلام بود همونجا عده شاگردشون گفتم باید وضو بگیره تو بجتون فکر اینا بود که مخیره تیمم کنی یا وضو بگیره، همونجا هم کلامه وقت اهمیتش تا چند اندازه است. خب حالا اونی که من خواهد ارز کنم اصلا اگه شما رفتید گفتی توضیحه یه کلمه تا اصلا نوبت نمیرسه به این که وقت اهمه یا اون فضای این فتاوا و فرو همه آوردن دارن اهمیت سنجی میکنن، دوران شده بین وقت و رکوع، دوران شده بین وقت و طهارت مائیه، خب وقت اهمه طهارت مائیه رو بذار که تیمم کن، اما اگه گفتی توضیع وقت هست به نحوی که اونی که قوام نماز به اونه یه رکعته، خب اینجا به محض اینکه عذر مطرح شد این حرف پیش میاد، در مواردی که عذر میاد اصل قاعده من ادراک داره به ما تذکر میده که برای وقتی که این قدر مهمه وقت مهمه، ما حرف سید رو که قبول داریم. آها بسیار خوب. اما این وقتی که با اینکه این همه اهمیت داره، من ادرکتر توضیحش میدم. میگه این وقت به این مهمی یدرک به ادراک را کرد، یعنی همه اهمیتش شد. خب وقتی من ادرک داره میگه این توضیح برای شما داره میگه توقیت وقت صلات با این اهمیتش به ادراک رکعت حاصل میشه، شما دیگه درنگ نمی کنید که اگر وضو قراره بره سراغ تیمم، وضو اولاست، وضو بگیر برای ادراک رکعت کردی وقت داری، هم تارک ماهیه داری هم وقت استیابه. و خب من ادراک داره میگه رو این تفسیر ها، من ادراک داره میگه که همون وقت به این مهمی وقتی عضو پیش میاد معلومه تکلیف اینه باید تو وقت بکنی، عمدن نباید صرف بندازی، اما وقتی عضو پیش اومد فضای چی شد؟ دوران شد. حالا دیگه نه یا بسنج کدوم اهمه، نه یا بسنج بگو وقت اهم است یا او. مثلا من ادراک داره میگه وقتی یه رکعت رو درک کردی وقت با اون اهمیت را درک کردی، تمام دیگه اساسا آغاز برای برو وضو بگیر یه رکعت رو درک کن بسه، در اینجا برو بیرون زمین غسلی نمازت رو بخون با یه رکعت هم درک کردی بسه، وقت با اون اهمیت رو درک کردی. و همچنین برای طفل، طفلی که درک کرده بود یه رکعت رو، من ادرک داره میگه این طفل درک کرده ولو با طهارت ترابی، اون حائض درک کرده یه رکعت را با طهارت ترابی، درک کرده با طهارت ترابی هم مانعی نداره، تو این فضا میشه گفت. بله فقط در حائض و طفل یه نکته میمونه با این است که علی ای حال تو فضای فقه مثل شیخ طایفه ای در تهذیب جمع کرده بودن روایت را که برای نماز ظهر چه کار کرده بودن، حمله بر استحباب کرده، یعنی ما لسانی را داشتیم اونجا. خب ایال قاعده من ادرکم در کل فضای فقه باید با اون لسانم حرفش را بزنیم، من ادرک رکعتن در غروبه یا پنج رکعت به غروبه، خب طبق جمع شیخ که نماز زور میشه مستحب، چطور معنا کنیم ادرک رکعتن من صلات زور؟ بسیار خوب، زور را میخونه واجب هم هست یا مستحب؟ اگه تو اون فضا وارد بشون او حرفای دیگری است، همونجا بگید که خود لسان من ادرک یحتمل امتنانی باشه، یعنی من وقتی را که به تقنین بعدی ایجاب کردم باید مستوعب باشه، در موارد عذر امتنانم، من ادرک رکعتن فقط ادرک، لسان امتنانشون وقت نمیتونه برای حائض و برای طفل ایجاب بیاره، بلو استحباب میتونه بیاره به این چنین حائضی، به این چنین، بله اون دو تا فضاست. اینا من عرض میکنم برای اینکه اصلا فضا باید فضایی باشه که همه وجود رو تصور کنه. تو اون فضا خود من ادرک اگر لسانش برگشت یه لسان چی شد؟ نزدیک تسهیل و تخفیف و امتنان بر صاحب عذر شد، بله ضوابط دیگری حاکم میشه، خروجیش حکم الزامی هست یا نیست حرف دیگری، ولی فعلا تو این فضایی که اون جمع شیخ ها نریم دنبالش و رو این طبق نظر مشهور اون جمعی که مشهوره بیم جلو دمانان اینه که واضحه که باید. فقط میمونه که اونایی که گفتن تخییر رو اینا چه کارش کردن؟ آیا تخییر هست یا نیم؟ الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله سیدین خواهد.